أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآل الطيبين الطاهرين. بحث ما در فرهنگ بازار گفتیم فرهنگ بازار ارکانی دارد که گفتیم رکن اول فرهنگ اسلامی بازار ایمان به خدا بود، با توضیحاتی که داده شد و نتایجی که برای ایمان به خدا در فرهنگ بازار بار میشه. بحث امروز ما در رکن دوم که ایمان به روز جزا است و نقش ایمان به روز جزا و به حساب کتاب الهی در قیامت در برقراری فرهنگ سالم بازار. در قرآن کریم اجمالاً تأکید فراوانی به رابطه بین ایمان به روز جزا و سلامت اقتصادی شده و اینکه بین سلامت اقتصادی و ایمان به روز جزا رابطه وجود داره. این رابطه به این شکل است که اولا معمولا فساد اقتصادی و انحراف فعالیت های اقتصادی نتیجه عدم ایمان به روز جزا شمرده شده و از اون طرف ایمان به روز جزا رادعی و مانعی از فساد اقتصادی و تباهی اقتصاد به شمار آمده. یعنی این رابطه متقابل رو قرآن کریم رو تأکید کرده. حالا ما اشاره به آیاتی میکنیم، بعدم باز میکنیم این آیات رو، یعنی به تفصیل نسبت حالا تا اون حدی که گنجایش بحث اتضاف می کند نتایجی رو که بر ایمان به روز جزا یا بر عدم ایمان به روز جزا در افتار اقتصادی دار میشه تو توضیح خواهیم داد. بنابرای اون چه در قرآن کریم و بعد هم در روایات هم گفتیم که بحث ما در رکن دوم از ارکان فرهنگ اسلامی بازاره که عبارت از ایمان به روز جزا است. آیاتی در قرآن کریم فراوان داریم که الان ما به همه اونها هم اشاره نمی کنیم، گرچه خود این واقعا شایسته یک بحث مستقل است، یعنی شایسته یک پژوهش ویژه است و جای این پژوهش هم هست واقعا که کسی بیاد و این رابطه بین فرهنگ اسلامی بازار رو و بالخصوص رابطه بین ایمان به روز جزا و سلامت اقتصادی رو بحث کنه از دیدگاه قرآن از سنت خیلی جای بحث. حالا ما به اینا نمونه به آیاتی و بعد به روایتی اشاره کنیم. آیه اولی که بحث میکنیم این آیه است، آیات سوره نساء آیه 37 تا 39. میفرماید الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل و یکتمون ما آتاهم الله من فضله و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا. قصه فساد فرهنگی در بازار اشاره میشه که بخل، یکی امر به بخل. ما دو مشکل داریم در مسئله بخل، یکی کسی خودش بخیل خالی کار به دیگران نده، خیلی هستن نه به دیگران هم کار با. یکی میاد گوشاده دستی میکنه، خواهرم از اون میخواد سفره پهن کنه، سفره شاهانه میخواد داری مردم پهن کنه، به تو چه مربوط که میگم یه صدا و سیما عبرو دویی که نمیدارم سفره چه پول خودشه مقاد طبعه شاهانه نه تو چه مربوط؟ بله تو خب بود کسانی که نمیتونن هم بیان وارد میشن سفره‌های ساده هم فهم میکنن، بله تشویق به این سفره ساده یه مرد نیست، اما این که تو بیایی بزنی تو سفره کسی که مقاد پول خرج کنه در راه خدا
اصراف
نیست که دارم میگن که اصراف نیست. اگه بگن اصراف خیلی خوبه، بگن اصراف غلط، اصراف که مخصوص به ماه رمضان گرسه، اما این که سفره های رنگین یه طوری بکن، فضایی فراهم کن که این بیچاره آدمی که میخواد بیاد یه پذیرایی بکنه با پولش شرعی خودش، با پول حلال خودش میخواد، خیلی اصلا در شأن خودشون نمیدونن اصلا وضعیتیشون یه وضعیتیست که در شأن من نیست و هم بیام با مثلا فردیم چون کباب خالی از مردم پذیرایی کن، من در شأنم اینه، حالا مابقی قضاشم میدم به افراد مستحق یا به طور شایسته اش استفاده. این البته اینو عرض کنم، من به کتم ترویج بخل داریم، ترویج بخل میشه
تحویل بود.
سو آدم بخیل هر زلات ندن شما که مقدس شما نمیشه. خیلی هم ضربه زده به فرهنگ بازار. این ترویج بخ. ترویج خصلت هر سال که دست بسته رو بزن مردمی که دارن تشکر کنید مردم رو به بخشایش به بخشندگی به کرم و بر باید حدود اسراف تبیین بشه مردم از اسراف باید بعد یه مشکلی هم باید از اون طرف داریم که یک مشکل اسرافگری هم داریم فرنگ اسرافی که حرکت ما رو به جامعه ما رایج شده اونم چیز خطرناکیست اونم خطرناکیست باید از اون هم جلوگیری بشه منتها با تبیین حدود اسراف با تبیین مکنون اسراف اون هم یه واقعا یه مشکل است. اسراف نسبی نیست ولی بخل بله یعنی اسراف نسبی نیست بخل هم نسبی نیست منتها بخل عرصبت خدمت شما که
بخشش رو
منظور بخشش نام من بخشش ها خانقا اینطوریه هر کسی به اندازه تمام اونی که نسبیه او این شعون عرفی است که میگه مثلا من بخوام پذیرایی کنم اون پذیرایی که در شأن فلان کس هست یه جور پذیرایی است اونی که در شأن فلان کس دیگر است یه جور پذیرایی البته کسی یه مشکلی که هست که مقام معظم الاولی خیلی بهش اصرار داشتنی هست که مامورین ادارات میان از پول دولت از پول اندام بیت المال میان از خودشون پذیرایی میکنن این کار کار غلطیه باید تو مخواد بدی خب یعنی زیبا خودت بده چقدر به پول بیت المال میان قرض میکنی داشت عادت میشد داشت سنت میشد تو مملکت که هر رئیس اداری بیاد مثلا به کارمندان خودش و از این طریق حالا کارمندا خانواده هاشون یک بار دو بار سه بار دادم سفره های اون بود که مقام معظم به یک سرش حساسیت داشتم اون خیلی هم به جا بود اون حساسیت
مرشد این چیز یکی از فرمانداران حفظ امیرالمومنین
که
جلسات شرکت
میکنن آقا نه بله اون چیز بله اون چیز دیگر است او مسئولیت ماموران دوره است یک مسئولیت دیگری بحث ما سر مسئولین دولتی و مأموران دولتی نبود ان الله فرض على أمة العادل ان يقدروا انفسهم بضعفة الناس كي لا يتبلغ بالفقير مقروه عمر مسئولان دولتی یک وظایف دیگری دارند اونجا یه سفره عام شده بود که تو اون سفره اون سفره سفره اینم یه مطلب دیگری است یک سفره گاهی سفره سفره مخصوص اغنی است. این بده یعنی کسی حالا غنی هم باشه این خیلی خوبه که غنی سفره بسیار مجلل پهن کند ولی همه جور آدم اجازه بدن بیام توی سفره خیلی خوبه. اونی که ما میگیم خوبه اینه اونی که میگیم خوبه است اینه کسی پول داره خب بیاد آدم پولدار میاد مثلا اونم میخواد یه سفره میگه من چون گفتن که سفره نمیدارم چی میاد نمیدارم با نون و پنیر از این روز سفره پسیره ای کنم آدم میگه همگان میاد سر سفره ای کنم خلط سیم وقتی که پول داری بشن یه قضای حسابی بده در چند خودت در رو هم باز کن همه بیان استفاده کن این خیلی آسیست این همون چیزیست که دعب امیمی اطهارم همین بوده میاتر نه در دوران ریاستشون در دوران غیر ریاستشون در این ریاست ظاهری هست گاهی داریم که حضرت امام کاظم سلام این در روایت داریم حضرت امام کاظم سلام الله تعالی علیه یه سفری رفتن حج سفری بود که گفتن هر کی میخواد بیاد با ما بیاد راه رو باز کرد بعد به منزل اول بعد از منزل مدینه که رسیدن سفره پهن کردن گفتن غذا بیارید بعد گفتم اونی که رسول خدا دوست داره بیارید بعد گفتم اونی که نمیدونم امیر المؤمنین دوست داره بیارید اونی که امام حسن دوست داشت بیارید اونی که امام حسین دوست داشت اون غذایی که مطلوب منه بیارید اینطوری مال شخصی خودشونه در راه هم باز کردن سفره باز برای همه کس این مطلوبشه اونی که مطلوب نیست و امام از تعمیر در اون نامه با عثمان بن حنیف شدیدن ازش نهی کردن که امیر یک منطقه برود سر یه صفحهی که حائل هم مچفو و غنی هم مدعو این رسف اون صفحه غنیهم مدعوم و عائلهم مکفوف، سفره‌ای که برای اغنیا پهن کنند و راهی به فقرا، راهی به عیالمندان ندهند. این تکبره، این بخت فروشی است، این بسیار مذمومه در شرع اسلام. اما اینکه اهل ثروت، خدا بسیار ثروت داده، بدون اینکه اسراف کنند بیان سفره های خوب پهن کنند، غذای خوب به مردم بدن، به همه هم بدن، راه رو باز کنند و این ترویج بشه در جامعه گیرد، ترویج بشه بعد سفره های باز و سفره های خوب برای کسانی که دارا هست و همه کس را، هر کسی به اندازه توان، بدون فخر فروشی، بدون هر سبت خدمت شما تطابل بر من. خب حالا منظور گاهی امر به بخل میشه، یعنی طرف هم خودش بخیره هم امر. در روایت داریم که یه وقتی حضرت امیر رسسته بودن صفات الله تعالی، حضرت امیر درآمد بسیار خوبی داشتن، یعنی خودشون کشت میکنن، زمین داشتن زیاد، خیلی هم. در روایت داریم که محصول بسیار پرباری هم حضرت داشتن. بعد در روایت داریم که کسی از حضرت آمد به یک کسی پول زیادی داد، حالا پول یا خلاصه محصول کشاورزی گندم چیه را، برای مبلغی ثروتی چیزی که زیاد بود، بدون درخواست او، درخواست جمع کرده بود طرف. اون حضرت میدونسته که این عیارگار احتیاج داره. یکی از مستحبات انفاق این است که آدم اگر دارد کسی خوب بده و در حد اغناء بده، یعنی کسی رو که بخواد بده میبرد که داره خوب بده، در حدی بده که او رو بینیادش. خلاصه این کسی کنار دست حضرت نیست، گفت که این که خودش هم که درخواست نگرده، چی اینقدر زیاد میشه، چی این پول بگی زیادی میشه. حضرت بهش گفت که من دارم از مال خودم میدم، تو تخییری به مال من چی، من از مال خودم دارم بخوام بدم، زیادم بخوام بدم. از اعتراض کردم بهش، این همون یعمرون الناس بالبخل است. اما یک مشکلی داریم، یعمرون این یعمرون الناس بالبخل، همون فرهنگ ترویج فرهنگ بخل، که امر ناس بالبخل است، فرهنگ بخل رو ترویج میکنن بعضی و این بسیار بسیار میکوکش شده است در شهر. در مقابل باید ترویج کرد فرهنگ گشاده دستی، فرهنگ انفاق، فرهنگ بخشش. بعد و یکتمون ما آتاهم الله من فضل، این مشکل سوم، الذین یبخلون یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، این دو، و یکتمون ما آتاهم الله من فضل، ثروتمند خودشو به شکل آدمای نیازمنده اجازه نمیده کسی هستن. ان الله در روایت داریم ان الله يحب ان يرى اثر النعمه على عبده، و ده به نعمت داده خو لباس خوب بپوش، نه از باب تکبر. لباس خوب معنیش نیست که آدی لباسی که نمیدارم قارون، نه اون اسراف نه، اما این که تو آدم هم ثروتمند هستی باره واسه پاراپوری جلو مردم در میاری چی؟ یا آدم ثروتمندی هستی بعد زن و بچه سخت میگیری، نمیدونم خانه تنگ، خانه تاریک، خانه نمیدونم بدون امکانات، پول داری هستی هرج کن برای ایام. این از مصادیق یکتمون ما آتاهم الله من فضله، این ثروت خودشون رو کتمان میکنه، میخوام به کسی نفهمه که این ثروت چیده تو که میترسی مردم بفهمن تو ثروت من، نه خیلی بفهمن مردم. این که در مرد در جامعه افراد ثروتمند بتونند از ثروتشون استفاده درست کنند، این مطلوب داشت، استفاده درست از ثروت است، چون خود استفاده از ثروت، ثروت رو به روکار میاند، جلوگیری میکنه از تراکم‌های بیجای ثروت، جلوگیری میکنه از هر سرعت خدمت شما که خیلی از عوامع بدی که در هر سرعت عدم انفاق باشد. این خودش اینو انفاق خوبه، انفاق ممدود. بعد و اعتدنا للکافرین عذاب مهین، که خدای از این آیه استفاده میشه که این صفاتی رو که گفته شد گوید در حد کفر قرآن کریم قرار میدن، این که عذاب مهین برای چنین افرادی خدای متعال آماده کرده است. ممکنه کسی بخیلم نباشه، محتکر باشه، اون چیز دیگه است احتکار. البته ممکنه یکی از نمونه‌ها یا آثار بخل هم احتکار باشه، اما الزام نیست که حتما هر محتکری بخیل باشه.
یعنی یک بازاری مثلا در مفتنگی بازاری
مدیر انفاق نمی کنه، پول داره، این همه نیازمند تو جامعه هست، میبینی که یه نفر یه مشکلی است واقعا خیلی. الان اگر واقعا فرهنگ انفاق توی جامعه ما رایج بود خیلی بحث فهم می کنه. پول داره، طرف پولاشو میده تو بانک، نمیدونم اکتفا نمی کنه به یه ثروت، میخواد ثروتشو زیاد کنه به خیال اینکه اگر در راه خدا چیزی داد کم می شود. ان الشیطان یعدکم الفقر، به این وعده یا به این وعید شیطانی عمل می کنند، میگه تو اگه بخوام بدیم فقیر میشی. این یکی از نمودهای بخلی که در بازار تعریف میشه. از نمودهای بخل، بخل در بازار همینه که عرض را خدمت شما، خود این بخل است که منشه این میشه که قانع به سوده کم نباشه. یکی از مشکلاتی که الان تو بازار داریم اشتهای نامحدود سود بادآورده است. یعنی اصلا قانع نیست که مثلا 2-3% سود سرمایه گیرش بیاد، چون تو جامعه البته این از یکی از آسیب‌های نظام بانکی رایج که ما قبلا بهش اشاره کردیم در حقیقت هم ایجاد همین فرهنگ اشتهای بی جای سوده یا فرهنگ هر ساعت خدمت شما حرص و طمع بسید. میگه که بانک پولم میزنم تو بانک 23%، 24%، 30% سود میاد مثلا فرض کنید، بدون که کار و زحمت یه بکشم. حالا من تو بازار نشستم دارم عرق میزنم، کار میکنم، تو زحمت میکشم، چی کنان اینا. حالا من حساب میکنم امروز مثلا فرض کنید که 10 میلیون خرج کردم، حالا چقدر میاد روش؟ ده میلیون میشه 11 میلیون. چه سودی؟ نه 10 میلیون باید بشه حتما 18 میلیون، بشه 20 میلیون.
یکی از نقطه ایداش امنیت، یعنی شما
یه مطلب دیگه داریم. مطلب دیگه هم تو شهر ما داریم که بله، اون حکمت ظاهران روایت نیست، منتها مضمونش هست تو روایات ما، مضمونش هست که آدم نباید بیاد هر جا بینشینه بیه من اینقدر پول دارم اونقدر. این در اخبار این مطلبی است، این که آدم ثروتش رو نشون، یعنی ثروتش رو بکار نگیره، خرج نکنه. این اکتمون در من اینه که خرج نکنه، از آقا ثروت داری، خدا بهت داده، برای چی؟ ما داشتیم، ما زیاد داشتیم، زیاد افراد ما داشتیم. یه پول دارهایی که آدم نگاهش بگیرم واقعا آدم مستحب بکنه، نگاهی درست بیست رو هارش که چی دمده دست هم دیگه نقا بینم در ملیار نمده نه را که بینیرم که چی دست هم میگن 1000 میلیاردیه. این جوری این اون کتمانی که اینجا مورد نظره. بله ما در نداریم که آدم مستحب باشه یا مطلوب شارع باشه که باید اعلام بکنه که من اینقدر پول جمع کردم، اینقدر پول برم. نه، داریم که ستر بر این مطلب اولاست. یعنی آدم لازم نیست بیاد پول خودش رو بیاد بگه من اینقدر پول دارم. گفتن بیا بگو که من چقدر پول دارم، اما گفتن خرج کن اون پولی که داری. این کتمان چه کتمان عملی است به قرینه سیاق، به قرینه بخ. مراد از این کتمان عملی است، نه کتمان خود.
بعد از احتیاطی دارن که در بعض خارج از شهر احتیاطی نیست که فانس داده بشه، اصلا که این
اگر
به نوعی مثلا خارج از شأن که نه، هر درآمد بیش از شأنی که مصرف نشود. اون وقت خب اگر بخواد مصرف کنند و این مصرف مصرف مازاده بر شأنش میشه، میگن این که مصرف نیست، مصرف مازاده بر شأن این دیگه معونه حساب نمیشه. خب بر باب سال
این مسائلش
خوب زیاد در روایت هست، یک باری اوقات مثلا اسمانی بانی شدش محصر بوده ولی یک جا نصف ثروتش ثروتش رو مثلا یک جا میداده، مثلا اینکه این چطوری با این مسئله سازگار هست که با اونجا هم به نوعی امام
مسئول در انفاق این نمود داریم، مثلا در انفاق حد نیست، یعنی هر چی کسی انفاق کنه همه شن. خب این رو تنظر
اون انفاق بر خود، یعنی مثلا فرض کنید که یک کسی بله یک کسی
نه گفتم که اگر مثلا به شخص کمک بکنه حتی صدقه ای بده، اگر مثلا خارج از شأنش باشه، مثلا یک طلبی که
شریعتش نه این حرف درست نیست، و هر بزرگی که هر بزرگی باشه به حرف منافات با روایت قطعیت و دلالت و صدور است، در روایت اون روایتی که اول ارسالت خدمت شما که اوائل کتاب جهاد النفس وسائل آمده روایت صحیحه ایست، شبه متواتر است، نه اون صحیحه های خیلی قفل که می فرماید ارسالت که اوسی که یا علی وسائل حضرت امیر حضرت رسول برد به امیر المؤمنین اوسی که یا علی و به ست خصال، بعد یکی از این ست خصال و اوسی که به صلاتی و نسکی و صدقتی، یعنی به سنتی فی صلاتی، به سنتی فی صلاتی و نسکی و صدقتی، می فهمم که اما سنت من در صلاتم که همون صلات 51 است، نوافل به زمینه فرائض، و اما نسک یا صیامی در بعضی از روایات داریم، اما سنت من در صیام که صیام بازم دو برابر فریضه است، که یعنی صیام شعبان است و صیام 3 روز از هر ماه غیر از ماه رمضان، بازم میشه دو برابر صیام واجب، یعنی 60 روز صیام مستحبی. و اما سنتی فی صدقتی ان همچه مضمون شما ان تنفق حتی یقال اسرفت ولم تسرف، اون خط بدی که گویی مردم میگه چقدر داری میدی، میگن اسرفت، این حتی یقال اسرفت، این قطعا شامل خارج از شأن میشه دیگه، میگه اصلا میگه یقال مردم بدونی که اسرفت یه زید ترانی که نیده بله لاهم لا تصفا کل البعث، یعنی که دیگه اونقدر بدی که خودت بشه نیازمند، اما نگفتن که لا تبسا کن بازنی ندی بلی همه شو بدی. و این رو ما توضیح دادیم که تازه این لا تبسا کن البعض هم مربوط به توان طرف، یه وقتی طرف علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه این با نون خشک تنها هم زندگی میکنه، این همه شو بده هرچی دارد بدونه بجز این نون خشکش، این
بجاست
کارو بجاست. ها اما اگه این رو خوشگرم بده که بعد ناچار بشه برای این که خودشو تأمین کنه دیگه که همسایه خودت تو به من بده یا نفران کس تو به من بده، آجا
ببخشید همین تو سری من سوال ببخشید
چون اینجا رو نگفتم، آخه همین تو سری عدلی تسکیل باید واقعا تشکیل داشت میدم و میرم قرض میگه، نه قرضم قرض اشکال نداره، بتونه قرض خب این داشتی که قرض میگفته چون قرض گرفتن کسی که نمیتونه پس بده که مکروه یا گاهی حرام است، هر سبت خواهی بخواهد اشکال
نداره،
این بازم این اون انفاق کل البعث نیست، کل البعث یعنی چه خود در روایت چی داریم در کل البعث کجا شن نزوله شن نزوله اینجاست که از شن نزوله هم میفهمیم شن نزوله هم نباشه بازم معنیش معلوم که یه زنی پسرش رو فرستاد گفت برو رسول اکرم چیزی بگیر، اگر گفت ندارم بگو پیرهن تبه رفت این پسر سید حسین علیه السلام است که باهاش چی شد؟ با حتی اصلا غیرت میکنن داشت چند شوهر داد داد بود حضرت برهنه موند در بین من آیه نازل شد که بلا تجعل زیرک مخلولت الله فکر بلا تفسد حال کل البعث فتقعد ملوم محصورا صلوات الله تعالی. اینه اینجا در این شد تو به حال تو به ها نه نه اینجا تضاهم بین دو عمل مستحب است که رسول اکرم اون عمل مستحب اولا رو مقدم داشت بر چی؟ بر عمل مستحب غیر اولا. یه عمل مستحب اولا این است که برای آمده درخواست میکنه اصرار هم یه عمل مستحب دیگر این است که نه مثلا برهنه نباشد در بگیر
یاد دادن نیست از حضرت با این حرکت نشون دادن که
نباید این فاقه این حرکت کنید. این آره همینطوره در جنبندی مطلب این که چطور حضرت این کارو میکنه بعد آیه میاد لا تقصد باید حضرت این کارو بکنه تا آیه بیاد و این تعلیم ارائه بشه. این در جنبندی کل مطلب همین به همین شد. ولی میخوام عرض کنیم که از روایات استفاده میشه اصلا انفاق حدی نداره مگر حدش یک حده که انسان خودش نیازمند نشه. تا اونجایی که آدم رو نیازمند به درخواست از دیگران و کل بر دیگران نکند انفاق میشه و حد ندارد از این ناحیه و شأنیت در اینجا معنی ندارد. شأن انسان مؤمن ان ينفق و ان لا يخاف من الانفاق هرچی بدهد بدهد مگر حدش همین حدش این است که خود رو نیازمند به دیگران بده. بله مبذر که بله خون سمحند یعنی بخشنده باشه همون مبذر نباش. مبذر گفت تبذیر از عذر محرمات اسراف از عذر محرمات نه این که نمیگه تبذیر نه به نیازمند میده بگیم میده بگیم میده بگیم میده پس معنیه و یؤثرون علا انفسهم ولو کان بهم خصاصه. چه میشه اگر ما بخواییم بگیم که باید بیش از شأن خودت ندیم ولو کان بهم خودش نیاز داره اما دیگری رو نیاز دیگر رو خودش ترجیح میده چیگر میشه با این هم نه اون شأنیتی گفته شده خرج در خود است خرج در امور نیازهای شخصی خودشه. فایده کسی باید بیش از شأن خودش خرج کنه این قطعا مکروه مطلوب شاه شاره نیست اونخ بله این خارج از مأمونه میشه خمس بشه. همینطوره این حرف درسته بله این اتفاق ما در حتی مباحث تفسیری مربوط به سوره حل اصلا این با ما کرانا گفته این که مثلا این هر ساعت خدمت شما میگه میفرد که ویطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خب اون چه داریم که اینها حضرت امیر یک قرص داد حضرت زهرا قرصش رو داد حضرت امام حسن قرصش رو داد حضرت امام حسین قرصش رو داد. خب باید میگفتیم اگه ما خواستیم طبق این موازینی که به ما گفتن یا کاری میکنم خب یه دونه بس یه مسکین هم یه دونه آدم مسکین نباید مساکین همون قرص اول رو که حضرت امیر داد باید بگی که این بس بقیشه آروم به ما تقسیم میکنه. نه هر چه دارن هرچه داشتن دادن یعنی در برابر نیاز به سؤال صاحب هرچه دادن این اون چیزیست که ما در شهر به ما تعلیم داده شده. خب این رو هر کس نمیتونه این کار رو بکنه که قرص نانی رو که خودش دارد پسرش هم بده اون پسرش هم بده زنش هم بده خودش هم بده بمونن با آب و خالی افطار کنند. این کار برای هر کس نیست. ما ها اگر این کار رو بکنیم ما بخوام در حالت مقیاس سنجش خودمون کسی بیاد بگه چون امیرالمومنین کاری کرده پس من هر چه دارم بدم این بچه‌هاش تو فشار قرار بگیرن تو تنگنه قرار بگیرن بد بار بیان عقده‌ای بار بیان به اخلاق بار نه او حضرت امیر و حضرت امام حسن اینجوری بارشون می آورد اونام تحمل داشتن یعنی جایش این نوع انفاق رو داشتن بکنیم، ما گنجایش این گونه اتفاقی نداریم. یعنی اگه ما این اتفاقی بکنیم، من چی میشه؟ مزاحم میشه با چی؟ با یک سری تبعاتش، با یک سری محرمات گاهی، با یک سری ترک مستحبات و اولا. لذا است که احتیاج به فقه داره. این چیزا باید ازن فقهش رو داشته باشه تا بتونه خوب به توازن کنه و طبق وظیفه حالا بریم سراغ آیه. اگه بخواهیم اینجوری تو آیه ها بود محتر داشتیم وقت ما خیلی گرفت.
بحث نشده
این آره درسته همین
خطبا
با آدیه حدیث میخونن و برداشتش هم میدن به مردم و واقعی هم خودشون برداشت بعد خراب میکنن سال. گفتم یکی از روزخون های متعارف خیلی مرد بگیر بگم من میشنست من خودم شدیدم داشت تو رادیو صحبت میکرد که با شما میرید زیارت اموات این ندید سراغ قبر آدم خوب سراغ آیت الله و سراغ اون آیت الله و سراغ این برید سراغ این فاسق های فاجر های دوزه های آدم کجا اینا نیاز دارن دیگه برشون پاسه یه بود اون آیت الله که نیاز دارن. این آقا بنده خدا نمیداند که زیارت اموات برای این نیست که اون میت چیزی بهره بگیره، عمده این است که آدم خود ظاهر بهره بگیره، ارتباطش با عالم که برقرار بشه، مثل حضور در برابر در مجلس خود عالم حیه. این وقتی میگرد سر قبر مرحوم آقای بهجت فاطمه میخونه سر قبر مرحوم گیر خودش گیرش میاد سر قبر فاجر و فاسد یاد فسق حضور او بیفته که بطر چه حرفی گاهی میشه برداشت های این طوریه، یعنی روی ذوق اگه کسی بخواد حرف بزنه خیلی اختلاف میشه. خب والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. خیلی روشنه تو این آیه این رابطه ای که بین رفتار اقتصادی طرف و مسئله ایمان به خصوص روز جزا یا ایمان به روز جزا و ایمان به خدا. حالا ما میگیم که در بعض از آیات حتی رابطه با خصوص ایمان به روز جزا مطرح شده، یعنی ممکنه کسی ایمان به خدا داشته باشه اما اگر ایمان به روز جزا نداشته باشه اخلاق اقتصادیش اصلاح نمیشه. در اصلاح اخلاق اقتصادی، در اصلاح رفتار اقتصادی ایمان به روز جزا خیلی نقش داره. خب بذار این آیه رو هم میخونیم، آیه از سبت خدمت شما آیه 7 سوره فصلت که میفرماید و ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة و هم بالآخرته کافرون. که به نظر می رسد این وهم واب وهم واب حالیه است. نه مشرکین رو قرآن کریم این گونه وصف کرده که مشرک کیه؟ لا یؤتون الزکات در حال کفر به قیامت و کفر به آخرت. معلوم میشه این کفر به قیامت نقش در لا یؤتون الزکات. ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرت کافرون. این از آیات بسیار برجسته قرآن که البته ما به همین آیه هم استدلال کردیم برای اثبات مکلف بودن کفار و فروع و رد کردیم بعضی از فرمایشات اعلام بودن اون آخه این مناقشه میکنه مناقشه ایشون رو رد کرد. گفتیم بله مکلف هم کفار و فروع مکلف از کافر زکات ببینه خمسه بده. حتی ما یک مطلبی در مسئله جزیه ها داریم من این رو میگم چون بسه مهم میست وقتی شما هم بحث شد استفاده بیم نکنشته باشید. ما معتقدیم که بنابر روایات که جزیه این که از کفار گرفته میشه معمولا منطبق میشه با خمس و زکات روی هم رفت، یعنی در حقیقت اون چه از کفار گرفته میشه همون چیزیست که از مسلمان گرفته میشه، منتها مالی که از مسلمان گرفته میشه تو احکام اسلام او قبول نداره زکات رو، او قبول نداره خمس رو، چون قبول نداره خمس و زکات رو، خمس و زکات رو که از مؤمن میگیرن بر اساس یک قرارداده، قرارداد همون فراز شهادت شهادت قرار داده. یه قرارداد با کافر ما داریم در نظام اسلامی، یه قرارداد با چی؟ با مسلمان. قرارداد با کافر رو میگن ذمه، قرارداد با مسلمان میگن شهادت. قرارداد یعنی میگن میثاق، فقط میثاق. مذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به از قلتم سمعنا. هر دوش میثاقه. این که حالا بعد یه ذمه روی توی بکنن که ذمه بلانی هر دو میثاقه، دو قرار داد. یه قرار داد با مسلمانه چون معتقده به خدا پیغمبر و اطاعت میکنه، یه قرار داد با غیر مسلمان است نسبت به قرار دادهایی که بر اساسش تعهد مالی ایجاد میشه. قرارداد ذمه شما اگه مراجعه کنید روایت که معمولا قرارداد ذمه ما حساب کردیم که این بحث خمس ما آورده این مسئله ما بحث خمس ظاهرا اینجا بحث کردیم که یه قیاس ساده ای که آدم بکنیم اون مقداری که به عنوان ذمه در روایت تعیین شده همان چیزیست که ترکیب از خمس و زکات ازش درمیاد. یعنی خمسی که انجمه، زکاتی که معمولا یک چهلم، ترکیبش شما بکنیم این همون مقداریست که معمولا در روایات داریم که از کفار گرفته میشه. خلاص زکات گفته میشه، زکات اهم از این ها سرده. لا یعتون از زکات و هم بالآخرت. چرا لا یعتون از زکات در حالی که بالآخرت کافرونند؟ این اشاره به علیت ده. یعنی دلیل این که لا یعتون از زکات این است که مؤمن به آخرت نیستند. لذا لا یعتون از زکات.
مالیات نمیشه
قطعا این طوریست. اینو ما بحث مفصل هم کردیم، شاید را بعد دارنم میان بحث میکنیم بحثه که اصلا این کار بسیار غلطیست که مالیات از مردم گرفته میشه. یعنی مالیات دیگه همینه، مالیات خمس زکات، خمس مالیات حقوق مالیست. ما میایم اینجا خمس نمیگیریم از مردم، زکات نمیگیریم از مردم، بعد میگیم مالیات. خب از مردم خمس زکات نمیگیریم. این که ما خب ملاحظه میشه که خب مراجع را اگه میخوام ملاحظه کنی بیا بگو یه نسبتی هم داره مراجع بگذار که هر کسی به مراجع داد این نسبت از مالیاتی که باید کسب میشه خمس باید مردم بده. شما مردم خود هم مالتون پاک میشه، هم با رضایت اغلب 80 درصدشون خیلی هم راضی و خیلی هم خوشحال میشن خمس بدن. خب مالیات دیگه در این بود زور از من میگید اما اگه بگم خمس شرعی ثواب گرفت میاد تو خمس دارم خمس بیاد مردم زکات بیاد بیاد از من درست حساب کنید مذاب کنید. این بی ایمانی است، این بی اعتمادی به احکام دینه که شما میگید نه خمس و زکات به درد نمیخوره، اینا کفایت نمیکنه در تامین هزینه. قطعا کفایت میکنه. شما بگید دیگه خمس کمه، خمس یک بیستم از درآمدهای فائض زائد بر درآمدهای سالانه مردم خیلی مبلغ کلانی میشه. به اضافه این که خب شما معادن رو هم دارید، انفال رو هم دارید، میتونید انفال رو همش دولت انفال رو برداشت کنه برای خود. انفال که مال دولت دیگه، ملک دولت. اینو ما تو مبحث خمس اواخر مبحث خمس اینو آوردیم که گفته ایم که در شرع اسلام برای دولت اسلامی هر نوع هزینه ای که دولت داره یک منبع تأمین براش معین. این کاری که الان در تنظیم بودجه میشه که میگن شما بخوای ای دولت اگه بخوای طرح بودجه بدی هر جا هزینه داری باید منبع تأمینش رو باید این کار دقیقا در نظام مالی اسلام انجام میده. و ما در اواخر بحث خمس دیگه فرصت کردیم ملاحظه کنیم اینو آوردیم که کجاست هزینه هایی که در اسلام تقسیم کرده هزینه ها که هزینه که دولت اسلامی چیه؟ برای این هزینه ها، برای هر هزینه یک نوع درآمد، یعنی یک نوع منبع درآمد تأمین کنید. جاش خمسه، جاش زکاته، جاش کفاره است، جاش ارسالت خدمت شما خراجه، امثال این هایی که همه این ها تعیین میشه. خراج هم
مالیات میشه؟
بله؟
خراج هم مالیات
میشه؟ خراج مال و اجاره است. مالیات نیست.
راستش
الان هر چیزی
که الان
مالیات میگه میتونه خمس مثلا دیگه من نه این که الان توی مالیات خمس شد منطقه ما در نظام مالی یک دولت معتقدیم که باید دولت این کار کنه. به دو چیز معتقدیم، هم این هم مثلا این که پول رو هم باید بیاد پول حقیقی کنن. اینو بحث قبلا بحث مفصل کردیم، بحث پول حقیقی، پول رو باید حقیقی کنن. اینا بیماری های اصلی اقتصاده و ربطی هم به اقتصاد ما هم نداره، بیماری اقتصاد جهانیه، این اقتصاد جهانی بیماره. امروز میگرد حالا چون جهان جهانیست، جهانی که حاکم بری مستقبلینه، این سه چهارم گرسنگان دنیا بیچاره ها جایی ندارن که حرفشون رو بزنن، دستشون به جایی نمیرسه که دادشون رو ببرند کنن. سه چهارم مردم دنیا گرسنه هستن، بابا گرسنه هستن، با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنن. حجوه های نظام مالی که دودن حاکم کردید یعنی چی که امریکا باید اینقدر ارزاد درامت داشته باشه کنن چقدرش رو بزید دریا و خیلی از کشورهای چی؟ بعدم اونقدر تازه این اکتفا بیام نکنه دست بر بزنه به منوال ثروت‌های کشورهای دیگه و تبدیل بشه به بدهکارترین کشور دنیا. یعنی چه بدهکار؟ یعنی از تازه مال به ثروت خودش هم قانع نبوده دست بر داده به ثروت مردم دنیا خورده برده کن. چه سیستم از این بر دنیا؟ این نه اینکه به صرف نیست، به صرف اون سود بادآورده نیست، نه اینکه به صرف نیست، چون بنابراین است که سود چند برابر باشه، چون اکتفا به سوده. اصلا محض است این فرهنگ بازار رو کنه بحث خیلی بحث مهمه، یه بحث اساسی.